أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مستند مشهور در استحباب تفریق بین الصلاتین، روایت سومی که به او استدلال شده بود روایت معاویه بن میسره بود که در باب چهار از ابواب مواقی حدیث 15 باب چهار بود. متن حدیث هم این بود که قال قلت لابی عبد الله علیه السلام اذا رابط الشمس فی طول النهار للرجل ان یصلی الظهر و العصر قال نعم و ما احب ان یفعل ذلک فی کل یوم. آیا این روایت دلالت بر مدعای مشهور دارد که تفریق بین الصلاتین به همین عنوان ظاهرش که فاصله انداختن خارجی بین دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا مطلوبیت داره، آیا دلالت بر این جهت داره یا نداره؟ در کلام مرحوم حکیم اشکال دلالی در این روایت همون اشکال دلالی در روایت زراره بیان شده. این دو تا روایت، یعنی روایت زراره و روایت معاویه بن میسره را ایشون بعد از اینکه مطرح فرمودن در زید اون فرمودن که ظاهر این دو روایت اخیره کراهت مداومت علی ذلک هست، لا فضل و تفریق فی کل یوم و حین اذن فمن الغریب ان تکون الکراهت و لجهت راجعت الى معاویه و زراره خوفن علیه ما. فرمودن که این اون چی که از این دو روایت استفاده میشه اینی که به صورت عادت هر روزه این را انتخاب نکند، نه اینکه فی کل یومن این بله تفریق مطلوبیت داشته باشد مستقلن، فی کل یوم مستقلن مطلوبیت داشته باشه و عکس او که جمع بین صلاتین باشه حفاظت داشته باشه فی کل یوم. بله این دقیقاً یک اشکال. اصل اشکال که این ناظر به اینه، این بله ناظر به مداومت بر این عمل هست. از این عبارت اشکال دیگه هم استفاده میشه به اون اینه که این حکمی که در این روایت ذکر شده با قطع نظری که مداومت باشه این حکم به ملاحظه حال مخاطب هست، حال سائل هست، نه اینکه حکم بله عمل فی حد نفسهی باشد، بلکه به ملاحظه حال سائل امام علیه السلام این را فرموده است. این دوتا، این دو جهت دوم اشکال ملازمه با جهت اول نداره. ممکنه حکم به لحاظ کل یومن باشه ولی در این حال امام علیه السلام حکم را به خاطر خصوصیات سائل فرموده باشد، نه اینکه حکم ابتدایی شریعت این باشه. مرحوم حکیم این بیان دوم، اشکال دوم را در روایت میسره هم معاویه بن میسره هم آورده، فرموده که در اینجا هم همونطور که نسبت به روایت زراره گفته میشه به اینکه امام علیه السلام به خاطر ملاحظه حال زراره که وابسته به امام بود، منسوب به امام بود، افعال او به پای امام نوشته می شد، امام این جهت را برای زراره بیان فرمود، همین را در روایت معاویه بن میسره فرموده که نسبت معاویه بن میسره ممکنه همین جهت مورد نظر باشه که حال او اختزا کرد که امام علیه السلام این مطلب را به او بفرماید. ولی خب این قسمت اول که ما یستفاد من الروایه بله عدم مطلوبیت و حضاظت در مداومت هست، این قسمت نداره قابل تعبیر اینه که ما احب و هم یفعل ذالکه فی کل یومن. ولی این قسمت دوم که برای به خاطر ملاحظه حال معاویه بن میسره هم امام علیه السلام این را فرموده باشه، این خلاف ظاهر روایت هست. در اون روایت زراره تعبیر این بود که برای تو این را نمیپسنده و اینها، اونجا این حرف در مورد زراره معنا داشت، ولی در مورد معاویه ابن میسره فی حد نفسی که بله این از روایت چنین معنای استفاده نمیشه، چون تعبیر این بود که لرجل ان یصلی از ظهر و العصر، امام علا تقدیر صدور روایت فرموده که نه و ما احب و هم یفعل ذالک، یعنی هر کسی بخواد این کار را انجام بده. علاوه بر اینکه خود معاویه ابن میسره حالش معلوم نیست که از نظر بله این که از نظر جلالت و رابطهش با امام، نسبتش با امام جوری بوده که مثلا من بدانت امام علیه السلام حساب می شد که حرفای او کار او بله به پای امام نوشته بشه، این خصوصیات در مورد معاویه ابن میسره قابل تطبیق نیست، در مورد زراره بله قابل تطبیقه. پس اشکال صحیح در اشکال همون اشکال اول هست که در این روایت عنوان نشده که بله در این روایت اونی را که مورد نظر هست مداومت هست، نه نفس العمل فی کل یومن به نحو انحلال. یه اشکال دلالی دیگری هم نسبت به این روایت معاویه بن میسره در کلام مرحوم خویی و همینطور در کلام مرحوم تبریزی ذکر شده و اون عبارت از اینه که در این روایت اونی را که معاویه بن میسره سوال کرده اینه که ظهر و عصر را با هم بخواند. ظاهر این که ظهر و عصر با هم بخونه جمع بکنه بین اینها، یعنی نافله هم نخونه، نافله هم نکنه، یا به تعبیر مرحوم تبریزی در این روایت چون نیامده است که با نافله بخونه، حداقل این هست دیگه، ولو ظاهرش این نباشه که بدون نافله عصر را در کنار ظهر خونده، ولی این قسمت هم نیامده که مواظبت بر نافله داشت، مواظبت بر نافله داشت، این در روایت معاویه بن میسره نیومده. خب با توجه به این که این در روایت نیومده، در جواب وقت اگر امام علیه السلام بفرماید علی تقدیر صدور روایت که این عیب نداره، این جمع کردن این عصر با در کنار ظهر عیب نداره، ولی همیشه این کار را انجام نده، ممکنه ناظر به ترک و نافله باشه، اینکه انسان نمازها را که دارای نافله هست پشت سر هم بخواند بدون نافله، این مطلوبیت کامل نداره، ولو جائز هست ولی مطلوبیت کامل نداره، بلکه مشتمل بر حضاظت هست به خاطر ترک نافله. روی این حساب اشکال دیگه‌ای که در استدلال به این روایت میشه اینه که ولو در اینجا جمع مورد من، ولو مورد حضاظت، یعنی جمع مورد من کراهتی قرار گرفته، ولی مقصود از این جمع، جمع به معنای سوم هست نه جمع به معنای اول و دوم. یکی از معانی جمع این بود که نمازها را در حالی که نافله دارن بدون نافله با هم دیگر بخونه، به ترک و نافله بین الصلاتین جمع بکنه. جمع مورد کراهت در این روایت جمع به معنای مورد بس که فاصله انداختن خارجی باشد، ولو مع رعایت نافله، ولو مع رعایت فضیلت البحر، اون نیست، بلکه جمع به معنای سوم میشه. این در روایت معاویه ابن میسره. روایت بعدی که به او استدلال شده برای مدعا، روایت عبدالله ابن سلام در باب 31 از ابواب مواقید، حدیث اول هم باب 31. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالله ابن سنان قال شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهين كان غريبا من الشفق صاروا فأقاموا. حالا در یک نقل داره، در حاشیه هم داره که نادو و عوام و صلات و صلو المغرب ثم امهل الناس حتی صلو رکعتی، دو رکعت فقط نابله رو بعد از مغرب خونده، ثم قام المنادی فی مکانی فی المسجد و عوام الصلا و صلو العشا ثم من صرف الناس الى منازلهم فسأل دو عوام عبدالله علیه السلام انزاله. این جریانی را که در مسجد النبی دیدم، این را خدمت امام علیه السلام عرض کردم. حضرت فرمود که نه، بله این کار اینطوری چیزی است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم انجام می‌شد. قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل به هذا. خب این روایت عبدالله ابن سنان گفته شده دلالت بر مدعا که استحباب و تفریق و کراهت جمع بین صلات این باشه دلالت بر این داره. چطور دلالت داره؟ به خاطر این که به این تقریب که در این روایت اونی که در این روایت عبدالله ابن سنان استغراب کرده و تعجب کرده، به عنوان یک امر مستنکر این را دیده که نماز مغرب و عشا خونده بشود در حالی که بین هما جمع اتفاق افتاده، تفریق نشده. این که عبدالله ابن سنان استغراب کرده و این را امر بعیدی استبعاد کرده از این مطلب و براش مورد تعجب بوده و اومده پیش امام از این سوال کرده، امام علیه السلام او را در این ارتکاز نشون میده که در ارتکاز متشرعه در اون زمان اینه که مطلوب اصلی تفریقه و جمع برخلاف مطلوب هست، جمع فیه هزازه. این سؤال بله مراجعه عبدالله ابن سنان به امام و استبعادی که عبدالله ابن سنان داشته نشون میده که ارتکاز متشرعه در اون زمان این بوده که معقوب المطلوب تفریقه و جمع برخلاف مطلوب، چون برخلاف مطلوب دید اومده یه سوال اینجوری رو کرده. امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت در جواب او را نسبت به ارتکازش رد نکرده، نفرمود که تفریق بین صلاتین که خصوصیت نداره، جمع بین صلاتین هم مطلوبه، نسبت به این قسمت او را رد نفرموده، بلکه اون چرا که در جواب عبدالله علیه السلام امام علیه السلام فرموده اینه که در بعضی از موارد این عمل فی حد نفسی جایزه با توجه به خصوصیت که درش مطر بوده، لیله مطیره بوده، به خاطر عذر و اینها این کار در زمان رسول الله هم انجام میشد. این که در ارتکاز متشرع هست که این هزازت دارد جمع بین صلاته، در این قسمت امام رد نفرمود عبدالله ابن سنان را از ارتکازش، بلکه فقط به او فرمود که این عمل جایز هست، مانعی نداره، موردم در جایی را که عوض باشه در زمان خود رسول الله هم محقق شده. روی این حساب این روایت از باب تایید امام نسبت به ارتکاز عبدالله ابن سنان دلیل بر این میشه که تفریق مستحب، تفریق مستحب و جمع بین صلاتین فیه حفاظت. این روایت عبدالله بن سنان. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام یا نه؟ خب اشکال اول در استدلال به روایت اشکال سندی هست، به خاطر اشتمال سند در سهل ابن زیادی علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد ان حمد ابن محمد ابن ابی نصر. اشکال اول خب اشکال سندی. اشکال دلالی در استدلال به این روایت اینه که در مورد روایت اونی که موجب استبعاد و استغراب عبدالله ابن سنان شده اینه که این بود که این نماز مغرب و عشا دوتا با هم خونده شده در وقت فضیلت مغرب و قبل از این که سقوط و شفق بشه نماز عشا خونده شده. اون مورد این روایت عدم رعایت تفریق به معنای اتیان کل صلاتین فی وقت فضیلتش هست. مورد روایت اینه. خب از این موجب استغراب عبدالله ابن سنان شده که چطور در چطور اینها این دوتا نماز را خوندن بدون رعایت وقت فضیلت، جمع بین صلاتین کردن به این معنا که کلتا صلاتین را فی وقت فضیلت احداهما انجام دادن، نه در وقت فضیلت، نه اینکه هر کدام را در وقت فضیلت دیگر خونده باشند. از این روایت استفاده میشه که بله رعایت وقت فضیلت در ارتکاز متشرع از مطلوب ها هست، به طوری که ترک او فیه حظاظه. و در روایت هم علی تفضیل صدور امام علیه السلام این قسمت را فرموده که بله این فیه حظاظه، ولی به خاطر استرا، به خاطر حاجت اینها اب نداره، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم واقع شده. و در بعضی از روایات دیگه هم این مطلب اومده که امام علیه السلام نماز مغرب و عشا را خوندن و در اینا رو با هم دیگه خوندن، بعد فرمودن که شما نافله بخونید. حتی نسبت به نافله هم به خاطر عذر، به خاطر حاجت ترک نافله شده. خب اینجا هم میشه از باب ترک رعایت فضیلت در وقت به خاطر حاجت، و این نشون میده که لولا الحاجه رعایت فضیلت در وقت بله مستحبه، اما تفریق بین صلاتین به عنوان خاص تفریق ولو ما رعایت فضیلت در وقت اینو نمیشه دیگه از روایت عبدالله بن سنان استفاده کرد. اینم روایت چهارم که دلالت بر این جهت داره. روایت پنجمی که استدلال شده برای مدعا روایت صفوانه که حدیث در همون باب 31، حدیث دو باب 31 باشه. بله و انها عن الفضل بن محمد، یعنی کلینی از علی بن محمد، از فضل بن محمد، عن ابی یحیی ابن ابی زکریا، یا یحیی ابن ابی زکریا، ابی نداره یحیی، ولی در متن کتاب ابی نوشته شده، در حاشیه اومده که این روی کلمه ابی خط بله از آن بله خط کرده، وارد نشده در بعضی از نسخ. عن الولید ابن عوان، عن صفوان جمال قال صلى بنا ابو عبد الله علیه السلام از ظهر بر عصر ان مازالت شمس به اذان و اقامتین، و قال انی علی حاجتین فتنفلو. خب این هم روایت دوم که روایت صفوان باشه، روایت دوم اون با تقریب استدلال اینه که در این روایت امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرمودن که چون من حاجت دارم اینجور جمع کردم، ولی شما اینا رو جمع کردم و نافلم نخوندم، شما نافلتون رو انجام بدید. در این روایت جمع صدور جمع بین صلاتین در مقام در مقابل تفریغ تعلیل شده است به وجود حاجت. این تعلیل به وجود حاجت نشون میده که اگر حاجتی نباشد ما هو المطلوب تفریغ بین صلاتین هست، لذ جمع بین صلاتین. پس این روایت دلالت بر استحباب و تفریغ بین صلاتین داره. این تقریب استدلال اشکالی در استدلال اینه که این روایت من حیث سند ضعیف است، من حیث سند، چون اسامی که ذکر شده در سند روایت قبل از صفوان، چه فضل ابن محمد، چه یحیی ابن ابی زکریا، چه ولید ابن عوان، هیچ کدوم از اینها توثیق ندارن. روی این حساب روایت من حیث سند ضعیف میشه. از جهت سندی روایت معتبر نیست، از جهت دلالی هم این روایت برای مدعا قابل استدلال نیست، چون در روایت اومده که اینی علی حاجت فتنفلو. این که این تعبیر، این تعلیل نشون میده که اون محضور در بین، در غیر مورد حاجت، محضور در بین، در غیر مورد حاجت ترک النافله هست، ترک النافله هست. که امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرموده که من چون حاجت داشتم این نمازها رو به هم جمع کردم، متصل کردم، نافله رو نخوندم، ولی شما بعد این نافله رو انجام بدید. این بله، در این روایت جمع بین، از این روایت استفاده میشه که جمع بین صلاتین به خاطر حاجت هست، و متفاهم از این اینه که جمع بین صلاتین فی غیر الحاجه درش حضاظت و منقصت هست، ولی اون جمعی که در این روایت مورد نظر هست جمع به معنای اتصال بین از فریضتین به ترک نافله هست، نه جمع مورد نظر که انفصال خارجی بین صلاتین باشه در مقابل جمع خارجی. روی حساب این روایت هم دلالت بر مدعا ندارد. این روایت هم دلالت بر مدعا ندارد. در کنار این روایت در کلام مرحوم آیخویی اومده که به روایات دیگری هم برای این مدعا استدلال شده که ساز و سایل اونها را در باب 32 از ابواب مواقیت ذکر کرده، باب جمع جواز و جمع بین صلاتین لغیر عذرین، بله، که در این باب روایات متعددی ذکر شده که من حیث سند، خیلی از اینها من حیث سند روایات معتبره هستند، ولی در این من حساب اشکال سندی را در این روایات باب 32 در همه نمیشه اشکال سندی کرد، روایات معتبره وجود داره در این باب، ولی اشکال در استدلال به این روایات باب 32 اینه که من حیث دلاله اینها ناظر به مورد بحث نیستند، بلکه ناظر به همون جمع به معنای ترک نافله هستن، یا این یا ناظر به بله جمع بین صلاتین به معنای اینکه یکی از این دو نماز را در وقت فضیلت دیگری انجام بدهن، در وقت فضیلت دیگری، یعنی وقت فضیلت رعایت نشه. در کلام مرحوم حاکیم همونطور که قبلا اومده، مرحوم حکیم هم فرموده که این روایات باب 32 و همینطور کثیری از روایات باب 31 اصلا مدعای مفاد اونها اینه که جمع نباید جمع بین صلاتین بشود، یعنی کراهت دارد جمع بین صلاتین به معنای عدم رعایت وقت فضیلت، نه به معنای جمع خارجی در جمع خارجی بین صلاتین.
نیاز ستاشو دلالت میکنه هم برای غیر اذان اقامه جدا، هم بر غیر نافله خوندن، هم بر غیر عذر جمع کردن.
نه، اینکه میگه در این روایت اومده که مثلا در روایت عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، حدیث اول بابشی یا دو، این مطلب اومده که این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین و جمع بین المغرب و عشاء فی الحضر من غیر علتین به اذان و اقامه. این روایت تقریب استدلال اینه که این روایت که فرموده که رسول الله هم این کار را انجام داده، این روایت میخواد بفرماد که این جائزه، نه اینکه یعنی ولو مطلوبیت دارد تفریق، مطلوبیت دارد تفریق، ولی جمع هم جائزه. مطلوبیت تفریق به معنای لزوم جمع نیست، وجوب جمع نیست، به خاطر اینکه رسول الله حتی بدون عذر هم جمع میکرد. خب در این روایت این مطلب اومده که جمع میکرد بین اینها، ولی جمع بین اینها میکرد آیا به این معنا که خب بعد از ظهر این بعد از زوال شمس اینا رو میخوند؟ این که جمع میکرد، این ممکنه ناظر به این باشه که یعنی اینطور نیست که نماز ظهر را در وقت ظهر انجام میداد و نماز عصر را به بعد که وقت فضیلت عصر باشه تأخیر میانداخت. نه، همون در هر دوتا را بدون اینکه هر دوتا را در وقت فضیلت نماز اول میخون. این ناظر به وقت فضیلت هست، نه اینکه ناظر به اتصال خارجی در و انفصال خارجی بین صلاتین باشه. این روایات این باب هم در بله همدور که در کلام مرحومای حکیم هم اومده ناظر به این مورد نیستن، از باب بله از باب ایقاع صلات ثانیه قبل وقت فضیلت. این در این باب 32 هم که جواز جمع من غیر علتن را دلالت داره، یعنی جمع بشه در مقابل اتیان به کل صلات فی وقت فضیلتش، مقصود اینه، نه اینکه این روایات دلالت بر تفریق خارجی بکنه، حتی با دلالت بر استحباب تفریق خارجی بکنه حتی با رعایت وقت فضیلت، به طوری که جمع خارجی با رعایت وقت فضیلت هم حفیه حضاظت باشه. روایات این باب هم نوعاً از این قبیله. در نتیجه نه روایات اون روایات خاصه‌ای که در غیر باب 31 و 32 بود، اون روایت زراره، روایت بله روایت معاویه بن میسره، روایت یا نه اون روایات و همینطور اون روایت عبدالله ابن سنانی که غیر از روایت عبدالله ابن سنانی که از ذکر نقل شده، بقیه روایات دلالت از جهت دلالی مشکل دلالت داشتن، ولو بعضی از روایات من حیث و سند تمام بودن، ولی من حیث و دلاله در همه این روایات اشکال دلالی جاری بود. نتیجه بستالا این شد که در میان این روایاتی که استدلال شده برای مشهور، فقط اون روایت عبدالله ابن سنان در ذکرا، اون از نظر دلالت، اون از نظر دلالت دلالتش بر مدعا تمام بود. مندها اشکالی که در کلمات نوعاً نسبت به روایت عبدالله ابن سنان بود، اشکال سندی بود، به علاوه از جهت دلالی در کلمات از جمله کلمات مولکویی اعتراف شده بود به اینکه من حیث و دلاله مشکلی ندارد، منتها به خاطر سند ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم. حالا اگر از جهت سندی اشکال روایت عبدالله ابن سنان منقول از ذکر را حل شد، بله آیا می شود به این روایت عبدالله ابن سنان استناد کرد در اثبات این فتوای مشهور که تفریق بین صلاته فی حد نفلی مستحب هست یا نه؟ خب در اینجا بله مرحوم آقای حکیم فرموده که ما بله دلالت روایت زراره و روایت معاویه بن میسره را قبول نداریم. ولی اگر دلالت اینها را قبول کردیم، باید این روایت زراره و روایت میسره و روایت عبدالله ابن سنان که من ایسود دلاله مشکلی نداشت، اینها را در رفعیت از این بکنیم، به خاطر روایاتی که دلالت میکنه بر استحباب تعجیل در اتیان فریضه و مطلقات مسارعه به خیر، استحباب الالخیرات و مسارعه بر خیر و روایاتی که در و دلالت میکنه بر استحباب تعجیل در صلوات. مقتضای جمع بین این روایت عبدالله ابن سنان و روایت معاویه ابن میسره و روایت زاره از یک طرف لو سلم دلالتش، با اون روایات دیگه اینه که ما بگیم که نه، این در مقابل بله این روایت معارض با اون روایات هستن روی حساب، بله به خاطر معارضه با اون روایات، اونام که بله حکم در اونها واضح هست، به خاطر معارضه ما نمیتوانیم با به مثل روایت عبدالله ابن سنان از اون ادله استحباب و تعجیل و مصارع فلقه رفعیت بکنیم، مگر اینکه از این را پیش بریم که اینجا چون مشهور عمل کردن به این روایت عبدالله ابن سنان، به خاطر عمل مشهور وجه دارد رفعیت از اون استحباب، و الا اگر شهرت نباشه مقتضای دنبره معارضه روایت عبدالله ابن سنان با عدله استحباب اینه که ما رفعیت از این روایت عبدالله ابن سنان بکنیم و به همون عدله استحباب عکس بکنیم. این بیان اولیشون فرمودن لو سلم دلالت اوما کانت، یعنی دلالت روایت زراره و معاویه کانت مع الاول که روایت عبدالله ابن سنان منقول در ذکر باشه معارضتون لما دل على استحباب تعجیل و المصارعه مما تقدمت الاشاره الی فی وقت فی مسئله وقت فضیلت ظهرین فرفع الید بهی انها لا یخلو من اشکال لولا الشهرت المحکیه علی العمل بهی، مگه اینکه این شهرت که حکایت شده، اگه شهرت احراز بشه به این وسیله میشه رفعیت از او کرد. این بیان اول. بعد از اینم جواب دادم فرمودن که خب اینجا ما این روایت عبدالله ابن سنان را که در نظر بگیریم با اون مطلقات استحباب و تعجیل در اتیان فرائض یا مطلق استحباب مصارعه به خیر، این که این روایت در مقایسه با اون روایت نسبتشون نسبت تعارضی نیست، این بلکه نسبت خاص و عام دیگه. اون روایت دلالت بر این میکنه، تعبیر اول مرحوم آقای حکیم خاص و عام فرمودن، اون روایت دلالت بر این میکنه به صورت مطلق دیگه، ولی این روایت دلالت میکنه بر این که در این مورد صلوات و اینها مصارع در این فرض که مصارع به خیر خوبه، ولی در اینجا در صلوات باید تفریق بشه، به این نه مصارع بشه. این بیان اول که نسبت عموم خصوص مطلق هست و این روایات به خاطر خصوصیت تغییر میکنه اون مطلقات را. بیان دیگه اضافه ترقی از این اینه که اصلا این روایت حاکم بر اون روایت عبدالله ابن سنان، حاکم بر اون ادله استحباب الخیر، چون اونها میگن در جایی که خیریتش محرز هست برای انجام خیر باید سبقت گرفت، مصارع کرد، موضوع خودش را که اثبات نمی کنه. ولی روایت عبدالله ابن سنان میگوید اون خیر، اون مستحب ما هو المطلوب در باب صلات اینه که با یک فاصله زمانی نماز عصر با یک فاصله زمانی از نماز ظهر خونده بشه. خیر بودن به این وسیله برای توجیه میشه، یعنی خیر بودنش به این نحوه، به الا خیلی رو این حساب این میاد در حقیقت برای حاکمه بر اون روایت، بر اون ادله مطلق مطلق مساره الالخیره، لأنها تجعل الخیر و صلات المفرقه للموصوله. وقت نوعن بعده این نماز موصوله اصلا مستاق خیر به اون معنای استحبابی، نه خیر به معنای لزومی، اون که معلومه که خیره. اینم بیان دوم. البته اینجا یه فتعملی داره که آیا اینجا این لسان حکومت هست، یعنی میتونه موضوع او را عوض بکنه، یا این که نه اینجا اون بره با فرض این که اون خیره، خود همون دلیل مصاره به خیر در خود او اخذ شده که اگر چیزی از نظر زمانی امکان اتیام داشته باشه، اول زمان امکان او خیر همونه که در اول زمان امکان او باشه. و اینجا فرض اینه، فتعمل شاید اشاره به این جهت باشه که در محل بعد فرض اینه که نماز عصر بعد از نماز ظهر بدون فاصله امکان اتیام به حسب محلی که شارع برای او قرار داده امکان اتیام داره دیگه. اذا زالت شمس و دخل وقت و صلاته، میگه الان وقتش هست. خود دلیل مسارع به خیر در از خود اون دلیل استفاده میشه که هر عملی که امکان اتیام به حسب حکم شرعی درش وجود داشته باشه در اول زمان او این مطلوبیت داره. این دیگه بله با توجه به اینکه امکان اتیام داره، این دلیلی که میگوید که استحباب و تفریق بشود استحباب و تفریق بشه، این موضوع او را عوض نمی کنه. این طور نیست که از باب تغییر موضوع باشه، تغییر در موضوع و توسعه در موضوع باشه که حکومت درست بشه، نه، بلکه در موضوع واحد دوتا دلیل در بین در این مورد حضور دارن. یک دلیل اثبات شیء میکنه، دلیل دیگه نفی شیء میکنه. وقت باید ببینیم که از جهت موضوعی نسبت اون خصوص مطلق است یا نه. از حکومت باید دست برداریم. نوبت میرسه به همون قسمت قبلی که نسبت بین اینها نسبت تخصیص باشه، نسبت عام و خاص باشه، حکم به تخصیص. پس ایشون فرمودن که مختل روایت روایاتی که برای استحباب و تفریق به اونها استدلال شده اگر دلالتش را تمام بدونیم، چون در مقابل روایات استحباب و تعجیل هست، این معارضه باعث میشه که ما نتونیم عمل بکنیم، مگر اینکه از راه نسبت اون خصوص مطلق پیش بیاییم، بگیم که این نسبت برای نسبت خاص و عام به موجب تخصیص میشود. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا.
صلی الله علیه و آله.